ساعت 22 به وقت ایران، جمعه 23 سپتامبر 2011 میلادی، اول مهر ماه 1390 هجری شمسی. سلام، علیرضا طاهری هستم، میزبان شما در برنامه‌ای با خبری ویژه که ساعتی پیش آن را برای نخستین بار با شما در میان گذاشتم. خبر تسلیم درخواست محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد. وعده دادم که این خبر ویژه را بیشتر بشکافیم و هنگام وفای به این عهد رسیده است. اما پیش از آن، بابک غفوری آذر با تازه ترین خبرها.
با سلام، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینی ها و اسرائیلی ها هر دو فرزندان ابراهیم هستند و سرنوشتشان به یکدیگر گره خورده است. نخست وزیر اسرائیل با برشمردن آسیب پذیری های نظامی و امنیتی اسرائیل به دلیل محدودیت های جغرافیایی گفت به همین دلیل اول فلسطینی ها و اسرائیلی ها باید به صلح برسند و سپس تشکیل کشور فلسطینی اعلام موجودیت کند. نتانیاهو همچنین محمود عباس را به مذاکرات فوری در محل سازمان ملل فراخواند و گفت امیدوار است که محمود عباس شریک وی در روند صلح باقی بماند. پیش از آقای نتانیاهو، محمود عباس در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینی‌ها در یک سال گذشته هر کاری را که برای صلح مورد نیاز بود انجام دادند، اما همه این تلاش‌ها به دلیل مواضع دولت اسرائیل بی‌نتیجه مانده است. آقای عباس گفت صخره‌ای به نام دولت اسرائیل مانع موفقیت مذاکرات شده است. محمود عباس در پایان سخنرانیش گفت به اسم دولت فلسطین خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی در اراضی اشغالی سال 1967 و عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد است. خانه سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای بازداشت تعدادی از مستندسازان را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانست. خانه سینما گفته است این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده، اتهامات اثبات نشده علیه آنها را تکرار کرده، ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه خود همچنین اعضایش را به شکیبایی فراخوانده و از دستگاه‌های امنیتی خواسته حقوق بازداشت شدگان را رعایت کنند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، گفته است مهدی کروبی و میرحسین موسوی در یک آپارتمان کوچک و با حضور ماموران امنیتی نگهداری می‌شوند و به هیچ کسی، حتی اعضای خانواده آنها، اجازه ورود داده نمی‌شود. آقای گرامی مقدم تأکید کرده که آقایان کروبی و موسوی نه تنها در خانه خودشان نیستند، بلکه از یک چنین حصری می‌توان به عنوان سلول انفرادی یاد کرد.
بابک غفوری آذر، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. و همچنان که در آغاز گفتم، سرانجام پس از بگو مگوهای بسیار، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز جمعه درخواست عضویت کامل فلسطین، میهنش را تقدیم بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد کرد. این درخواست را آقای محمود عباس در پرونده یا پوشه‌ای گذاشته بود که لوگو یا نشانه فلسطین بر آن به چشم می‌خورد. با همین پوشه، محمود عباس با چهره خندان در کنار بان کی مون، ایشان هم خندان، عکس گرفتند به یادگاری. و آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، این پرونده رو دقایقی، البته بهتر است بگویم که لحظاتی، گشود و پس از نگاهی به محتویات آن برای برداشتن عکسی تاریخی با آقای محمود عباس آماده شد. همکنون نادر صدیقی، گزارشگر و فرستاده ویژه ما، همکار عزیز ما در آمریکا، پای خط است تا برای ما بیشتر بگوید که در این دیدار تاریخی چه گذشت.
درود بر شما آقای طاهری و با عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان عزیز. لب کلام رو شما گفتید در واقع، و اون چی که من در این دیدار تأکید شد برش این بود که قبل از اینکه سخنرانی آقای محمود عباس شروع بشه، چنین تقاضایی به دلیل کل سازمان ملل متحد ارائه شده بود. آقای محمود عباس هم در نطق خودشون به این مسئله اشاره کردن. ولی اگر که اجازه بدهید به بخشی از سخنان آقای نتانیاهو بپردازیم که در واقع پاسخی بود به آقای محمود عباس، مثل سخنان آقای محمود عباس با ابراز احساسات بخشی از حاضران در مجمع عمومی مواجه شد. اگر که موافق هستید من منتظر عوامل جنابانی خواهم بود.
صدیقی ما در کنار ما خواهد بود، همزمان دکتر هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا هم اکنون در آن سوی خط تلفن هستند. آقای دکتر حسنیاری از تحلیلگران برجسته مسائل سیاسی هستند و از ایشون با سلام میخواهم که بگویند اصولا چرا اسرائیلی ها با پافشاری بسیار مخالف عضویت کامل دولتی به اسم فلسطین در سازمان ملل متحد هستند.
من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض دارم. اسرائیلی ها خب همونطوری که دیدیم در طی دهه های گذشته و به خصوص بعد از جنگ ماه جوان 1967 شروع کردن به ساختن شهرک ها در سرزمین های اشغالی فلسطین که این خود خلاف قوانین بین المللی بوده. بنابراین به تدریج که از سال 67 دور میشیم ساختن شهرک ها زیادتر میشه تا به امروز که حدود بیش از 400 هزار اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن، یعنی همون جایی که ظاهرا کشور فلسطین به وجود خواهد اومد، زندگی میکنند. بنابراین آقای نتانیاهو هم به دلیل عملی وجود این شهرک ها و هم به دلیل ایدئولوژیک با ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل مخالف هست، به خاطر اینکه از دید نتانیاهو تمامی سرزمین متعلق به یهودیان هست، خداوند اون رو به یهودیان داده و در نتیجه هر گونه عقب نشینی از این ایده به اصطلاح ابتدایی صهیونیست ها نوعی خیانت به داده های خداست. در نتیجه علارغم اینکه آقای نتانیاهو از صلح صحبت میکنه و نیاز صلح و ایجاد یک کشور فلسطینی، در عمل میبینیم که به تدریج سرزمین فلسطینی به اسرائیل متصل میشه، شهرک نشین ها مثل قارچ در این سرزمین میروین و ایجاد یک کشور فلسطینی قابل زندگی و کارا رو به تدریج از بین میبره.
در چنین شرایطی آقای دکتر حسنیاری، آمریکا چرا مخالفه هم زبان و هم صدا با اسرائیل با تشکیل دولتی که با نام فلسطین عضویت کامل در سازمان ملل داشته باشه؟
این سوال خیلی جالب و مهمی است و این سوال همچنین نشان دهنده تضادهایی است که هم در میان نخبگان سیاسی آمریکا وجود داره و هم بخصوص در دولت فعلی آمریکا و شخص آقای اوباما. اگر نگاه بکنیم به گذشته حرف‌های آقای اوباما، مثلا سال پیش که ایشون در همین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد نظیر امسال، گفت که سال دیگر کشور جدیدی به کشورهای جهان افزوده خواهد شد که نام اون کشور فلسطین خواهد بود. امسال که در برابر همون مجمع عمومی سخنرانی می‌کرد، به طور کلی به وجود آمدن یک کشور فلسطینی رو در آینده نزدیک منکر شد و دو مرتبه رجوع داد فلسطینی ها رو به مذاکرات با اسرائیلی ها. زمانی که آقای اوباما از مصر دیدن کرد، در اونجا قول داد که کشور فلسطینی به وجود بیاد، حقوق ملت ها رعایت بشه و احترام به حقوق بشر و مسائلی از این قبیل. تمامی اینها از بین رفت به یک دلیل بسیار بسیار ساده و در این حال پیچیده. ساده از این نظر که خب می شود نشان داد که چه کسانی تحت فشار قرار می دهند دولت آمریکا رو، از جمله امروز دولت اوباما رو. پیچیده از این نظر که این فشارها با سیاست‌های داخلی و سیاست‌های ملی آمریکا گره بسیار بسیار نزدیکی خوردن، به این معنا که اوباما نظیر رؤسای جمهوری پیشین آمریکا در ابتدای کار کم و بیش موافق رفع این خطر جدی برای صلح امنیت جهانی و به اصطلاح پایان مناقشه عرب و اسرائیل به طور کلی و اسرائیل و فلسطینی ها هستن، ولی به تدریج که با واقعیات قدرت برخورد می کنن و گروه های موافق اسرائیل بر دولت فشار وارد می آورن، چه مستقیما از جانب خود و چه از طریق نمایندگان در کنگره آمریکا، اون به اصطلاح رمانتیسم حقوق بشرانه ابتدایی رؤسای جمهوری از جمله اوباما جای خود رو به واقعیات قدرت میدهند و اینکه اگر اوباما طالب این باشد که برای دومین بار به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشه، بایستی با این واقعیت آمریکا بسازه.
من میخوام آقای دکتر حسن یاری دقیقاً رو همین نکته انگشت بگذارم. مسئله این که هنگامی که کسی با واقعیت روبرو میشه، رویارو میشه، دیدگاهاش به کلی شاید عوض بشه. با توجه به این واقعیت، اگر فرض بکنیم که امروز فردا به سرعت دولتی در سازمان ملل با نام فلسطین تشکیل شد، عکس العمل جمهوری اسلامی در قبال این واقعیت چه خواهد بود؟
خب این جمهوری اسلامی ایران از زمانی که یاسر عرفات به عنوان رهبر جنبش فلسطینی وارد ایران شد بعد از انقلاب ایران، خب بسیار مورد ستایش قرار گرفت، مورد اقبال قرار گرفت، استقبال قرار گرفت، ولی از زمانی که فلسطینی ها به رهبری عرفات در زمان حمله عراق به ایران جانب عراقی ها رو گرفتن، خب از اون زمان مشکلات در رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و بخصوص حداقل صاف، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین و بخصوص جنبش فتح آغاز شد. به تدریج رهبران جمهوری اسلامی ایران تا بود اونجا پیش رفتن که عرفات رو خائن می دیدن و امروز هم محمود عباس رو به عنوان یک فریب خورده قلمداد می کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران بیشتر تأکیدش بر این هست که سازمان هم و گروه حماس هست که نماینده واقعی دولت مردم فلسطین هست.
ولی حتی حماس هم آقای دکتر حسن یاری پذیرفته با این درخواست عضویت کامل فلسطین.
ببینین، اگر حالا اینکه جمهوری اسلامی ایران چه عکس العمل خواهد داشت، به اعتقاد من جمهوری اسلامی ایران تا به امروز سعی کرده خودش رو و موضعش رو از موضع محمود عباس و دولت خودگردان فلسطینی و سازمان صاف جدا بکنه و با تأکید بر حقوق مشروع فلسطینی ها به نوعی کل مسئله طرح خواسته محمود عباس رو در سازمان ملل نادیده گرفته. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی ایران خرسند نخواهد بود اگر فردا دولت فلسطینی به وجود بیاد که این دولت تحت فرمان محمود عباس و یا افرادی نظیر محمود عباس بشوند، به خاطر اینکه از دید جمهوری اسلامی ایران این افراد سازشکار هستند و پذیرفتند که دولتی به نام اسرائیل در کنار دولت فلسطین وجود داشته باشه و در نتیجه این با به اصطلاح ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران که و خواسته سیاسی جمهوری اسلامی ایران که نابودی اسرائیل به عنوان دولتی غاصب هست در تضاد خواهد بود. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی ایران با هر وجود فلسطینی در از نظر سیاسی در سرزمین‌های فلسطینی مخالف خواهد بود، اگر که این وجود به کل سرزمین فلسطین تاریخی به اصطلاح منجر نشه و در نهایت اسرائیل از بین نره. بنابراین مشکل جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل مسئله فلسطین یک مشکل اساسی است که برمیگرده به همین دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران در زمینه لزوم نابودی اسرائیل.
یعنی میتوان گفت آقای دکتر که حتی اگر فلسطینی ها کلن حماس و تشکیلات زیر نظر آقای محمود عباس عضویت کامل پیدا بکنن به عنوان فلسطین در سازمان ملل متحد و سپس به گفتگوشون با اسرائیل هم ادامه بدن، باز جمهوری اسلامی همچنان بر این تصمیم و این دیدگاه که مرغ یک پا دارد به باقی خواهد ماند و خواهد گفت که اسرائیل باید محو شود از روی کره زمین برخلاف حتی خواست خود فلسطینی ها؟ فکر کنید؟
به نظر من چنین خواهد بود، به خاطر اینکه خب در البته موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد تمام کشورهای عربی که با اسرائیل مشکل دارن به این شکل نبوده. مثلا در سالهای 70 شمسی زمانی که بحث گفتگوی بین سوریه و حتی فلسطینی‌ها با اسرائیل وجود داشت، جمهوری اسلام و بعضی از رهبران، نه کلی جمهوری اسلامی، بعضی از رهبران این کشور اعلام کردند که اگر که به عرب‌ها و اسرائیلی‌ها به صلحی توافق کنند خب اون مسئله اونها خواهد بود، ما در این موارد دخالتی نخواهیم کرد. ولی در جواب سوال شما بایستی گفت که حتی اگر حماس به محمود عباس بپیونده، که اون هم باز عمای بزرگی است، و با اسرائیلی ها وارد گفتگو بشوند و دولتی فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و همچنین در غزه به وجود بیاد، این دولت از نظر ایران دولتی سازشکار هست که خیانت کرده به اون اندیشه ابتدایی، یعنی اینکه آزادسازی کل سرزمین فلسطین و نابودی دولت اسرائیل، که این اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی قاصب هست.
سپاسگزارم آقای دکتر حسن یاری، استاد دانشگاه، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا. با سپاس از تحلیل‌های ایشون برمیگردم به نادر صدیقی همکارمون در آمریکا. آقای صدیقی لطفاً از واکنش حالا اسرائیلی‌ها برای ما بیشتر بگید.
اسرائیلی‌ها می‌دونید که همزمان با سخنرانی آقای محمود عباس با یک درگیری مهم در کرانه باختری روبرو بودن. 22,000 تا مأمور امنیتی و پلیس در این مناطق مستقر کرده بودند برای مقابله با زد و خوردهایی که در اونجا وجود داشت. و البته در داخل اسرائیل هم واکنش ها بر این هست که هیچ گونه استراتژی روشنی نمی شود در مقابل اون چیزی که آقای محمود عباس امروز ارائه کردند اتخاذ کرد. یعنی بهترین استراتژی رو در نداشتن استراتژی میدانند. البته آقای نتانیاهو بر استراتژی گفتگو تاکید کرد و صلح رو یه دست نیافتنی ندانست، گفت که حتی امروز هم ما میتوانیم گفتگوهامون رو شروع بکنیم و به صلح برسیم. نکاتی که آقای نتانیاهو گفتند از چند جانب قابل بررسی و اهمیت هست آقای طاهری. یکی این که در مورد مرزهای اسرائیل و فلسطین ایشون گفتند قطعنامه 242 شورای امنیت که به دنبال جنگهای 6 روزه 1967 تصویب شد، بازگشت به مرزهای پیش از جنگ رو توصیه نمی کنه و از مرزهای امن صحبت می کنه، در حالی که آقای محمود عباس به مرزهای چهارم ژوئن 1967 اشاره کردند. آقای نتانیاهو اصل بحران رو برخلاف آقای محمود عباس نه موضوع گسترش خانه‌سازی ها در سرزمین های فلسطینی، بلکه معلول مسئله دیگری میدونه که از عدم به رسمیت شناخته شدن کشور اسرائیل از طرف فلسطینی ها نشأت میگیره. ایشون گفتن که بیش از نیم قرنه که بحران وجود داره و این البته حرفی است درست. بحران خیلی دیرپاتر از اون چیزی بوده که ما بخواهیم نسبت بدیم به مسئله خانه سازی ها. ولی اگر که موافق باشین، من فکر میکنم که یه نگاهی به آینده وضع اسرائیل در منطقه و همینطور به آینده فلسطین در منطقه و اینکه منطقه چه فضایی رو شاهد خواهد بود بیافکنیم و ببینیم که چه میتوانیم انتظار داشته باشیم. آقای طاهری،
پیش از اون بپردازیم آقای صدیقی به یک سوالی که من مطمئنم برای بسیاری مطرح، این سوال حیاتی که خب بالاخره این درخواست تسلیم سازمان ملل، تسلیم آقای بانگی مون شد، سرنوشت این درخواست به کجا خواهد انجامید، چه مراحلی رو طی خواهد کرد؟ این پرسش رو من با امیر طاهری، روزنامه نگار سرشناس بین‌المللی در لندن، در میان گذاشتم. امیر طاهری در لندن،
این درخواست ممکنه برای مدتی سرگردان بشه در بوروکراسی سازمان ملل، مثل درخواست کوزوو برای عضویت در سازمان ملل که الان نزدیک به 18 ماهه که سرگردان هست.
و فرض کنید که این درخواست پذیرفته بشه، چه چیز به دست میارن فلسطینی ها از این انجام شدن خواستشون؟
هنوز برای خودشون هم روشن نیست، برای که این یک اقدام استراتژیک نیست، بلکه یک اقدام تاکتیکی است. محمود عباس میدونین که الان نزدیک به 2 ساله که دوره قانونی ریاست جمهوریش، البته نمیشه گفت ریاست جمهوری، یا ریاستش بر این دستگاه فلسطینی تموم شده و برای اینکه عذری داشته باشه برای ادامه کار مجبور هست که یک اقدامی بکنه. اسرائیلی ها البته کوچکترین امتیاز بهش نمیدن که بهش کمک بکنن که این اقدام رو انجام بده، بنابراین ناچار است که با طرح مسئله عضویت فلسطین به عنوان یک دولت مستقل، بودن خودش رو یا ادامه کار خودش رو توجیه بکنه.
و اسرائیلی ها چرا اینقدر با این قضیه مخالفند آقای طاهری، در حالی که مثلا با کشوری مثل مصر که عضو سازمان ملل متحده یا اردن دولت رسمی به حساب میاد به گفتگو نشستن و به صلح هم رسیدن، چرا نه با یک دولت مستقل فلسطینی هم این کار انجام نشه؟
برای گفتگو با مصر میدونین که موقعی انجام شد که اسرائیل دارای یک دولت قوی و یک پارچه‌ای بود، یعنی حزب لیکود در اون موقع به رهبری منخم بگین که اکثریت کافی رو داشت در کنست، مجلس اسرائیل، و ناچار نبود که ائتلاف بکنه، در حالی که آقای نتانیاهو، حزب آقای نتانیاهو 21 کرسی بیشتر نداره، تازه اونم به اتفاق همکارانش و همبستگان دیگه‌اش، بنابراین مجبور است که وارد ائتلاف بشه و شریک اصلی ائتلافش یعنی حزب اسرائیل میهن ماست، به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن یک دولت فلسطینی نیست و بنابراین دولت کنونی اسرائیل در واقع به خاطر مسائل سیاسی داخلی و حزبی نمیتونه در این زمینه هیچ امتیازی به آقای محمود عباس بده.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و نویسنده در لندن، شنیدیم که درباره مشکلات اسرائیل گفتگو میکرد با ما و همین وعده ای رو که آقای صدیقی دادن به ما در مورد چشمانداز اسرائیل الان میخوام وفا کنن. آقای صدیقی،
در مورد آینده اسرائیل اون چی که میشه حد زد اینه که از این پس این کشور با یک سونامی منطقه‌ای روبرو میشه. میدونیم که متحدان قدرتمند اسرائیل دیگه در صحنه نیستن و اگر هستن در نقطه مقابل قرار دارن، مانند ترکیه که دلیل جداییشو از اسرائیل همه میدونی. در همسایگی این کشور هم یه حکومتی مانند حکومت حسنی مبارک که بیش از 30 سال صلح و مرزهای آرام با اسرائیل رو حفظ کرد دیگر در قدرت نیست. اخیراً میدونین که به سفارت اسرائیل در قاهره حمله شد و مجبور شدن که دیپلمات‌ها فرار بکنن. از صحرای سینا عملیات تروریستی علیه اسرائیل انجام میشه و نیروهای تندرو در نوار غزه هم خودشون رو تقویت کردن. اخوان المسلمین در مصر خواستار لغو پیمان صلح این کشور با اسرائیل شده، روابطش هم با اردن دچار تنشه. خب میدونیم که اردن یک عمق استراتژیک اسرائیل از حیث اهمیت تلقی میشه و اگر اردن هم به جبهه به اصطلاح امتناع به پیونده، خب انزوای امنیتی اسرائیل خطرناکتر از اون چیزی خواهد بود که در حال حاضر شکل گرفته. البته ناآرامی های سوریه هم یک مشکل مضاعفه. چندی پیش بود که مرزهای این دو کشور با هجوم عده فلسطینی و طرفدارانشون به سوی اسرائیل مشنّد شد. آقای طاهری؟
نادر صدیقی با سپاس از ایشون. این برنامه ویژه ما بود درباره درخواست فلسطینی ها از سازمان ملل متحد برای عضویت کامل در اون. همکنون که به سازمان ملل متحد پرداختیم میرسیم به بخش دیگری در مورد سازمان ملل متحد، این بار در رابطه با ایران. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل همراه سه گزارشگر دیگر در زمینه شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و استقلال قضات در بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان 17 ساله در ایران را محکوم کرده است. از سوی دیگر برخی از جامعه شناسان نیز اعدام در ملأ عام در ایران را دارای پیامدهای منفی می‌دانند و از این عمل به شدت انتقاد می‌کنند. گزارشی را بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، استقلال قضات و حقوق بشر در ایران طی یک بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تا فوراً مجازات اعدام را متوقف کند. در روزهای گذشته یک نوجوان 17 ساله که روح الله داداشی از قوی ترین مردان ایران را در یک نزاع خیابانی به قتل رسانده بود در ملأ عام اعدام شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
طبیعتاً اتفاق ناگواری است که همه ایرانی ها از اینکه یکی از قهرمانان خودشون را از دست میدن ناراحت میشن، اما بایستی توجه داشت که چون قتل بدون سابقه تصمیم و بدون پیشبینی قبلی و بدون اینکه سابقه عداوتی بین قاتل و مقتول در بین بوده باشه، کسی که متهم است و کمتر از 18 سال داشته در ملأ عام اعدام میکنن. این تخلف دیگری است از حقوق بشر برای دولت ایران، آن هم در ملأ عام. و دردناکتر این که عده‌ای از رهگذران حاضر به دیدن این صحنه فجیع میشوند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم طی بیانیه تأکید کرده شتاب در تأیید و اجرای حکم‌های اعدام توسط دیوان عالی کشور و در انظار عمومی شاهد دیگری بر بی‌اعتنایی کامل دولت مردان ایران به تعهدات خود در معاهده‌های بین‌المللی حقوق بشری است. نادر وهابی، جامعه شناس ساکن پاریس:
نه تنها با اعدام بزهکاری اجتماعی یا مشکلات اجتماعی یا جلوگیری از تکرار جرم نخواهد بود، بلکه بازتولید خشونت میشه، چیزی رو که ما در 30 سال گذشته شاهدیم در جمهوری اسلامی به طور مکرر داره تکرار میشه. و شما رو ارجاع میدم به آخرین گزارش عفو بین الملل که باز هم متاسفانه جمهوری اسلامی رو در ردیف دومین کشور رو در سال گذشته، کشوری هستش که آمار اعدام درش بالا بود.
در این بین سعید پیوندی، دیگر جامعه شناس ساکن پاریس، هم نگاهی انتقادی به اعدام در ملأ عام دارد.
در تقریبا تمام کشورهای دنیا مجازات در ملأ عام به کلی لغو شده. حتی ده ها ساله که این کار لغو شده در کشورهای مختلف دنیا و ایران یکی از نادر کشورهایی که بدون توجه به این مسئله مهم همچنان به این کار ادامه میده، با این فکر غلط که گویا این کار برای مردم میتونه مایه عبرت باشه. ولی اگر چنین چیزی میخواست مایه عبرت باشه، ما تا الان در دنیا نمیبایست دیگه قتل و جنایت و مشکلات این چیزی داشتیم، برای اینکه قرنها این کار رو جوامع مختلف در مقابل چشمان تماشاگران و در جامعه انجام داده بودن و چون نتیجه نگرفتن و چون موجب خشونت زیادتر شد و چون پیامش در واقع غیر انسانی و خشونت زیادتره، به خاطر همین اونها لغو کردن. ولی متاسفانه در جامعه ما هنوز این کار اتفاق نیفتاد.
به هنگام اعدام قاتل روح الله داداشی هزاران نفر به تماشای آن نشستند و از صحنه اعدام عکس و فیلم گرفتند. در سال گذشته ایران با 5 اعدام نوجوان زیر 18 سال بالاترین رتبه اعدام نوجوانان را در جهان داشته است. و حالا گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترک اخیر خود تاکید کردند هر حکم قضایی برای نوجوانان زیر 18 سال مجازات اعدام را در نظر بگیرد با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است.
مخالفت با اعدام ها در ایران، اعدام در ملأ عام. و با این گزارش با ما بمانید برای بخش های دیگر خبری رادیو فردا با تازه های خبر، گزارش، گفتگو و تفسیرهای بیشتر. با ما بمانید.